الرحمن الرحيم. پس شد که هم تعلم قرآن هم تعلم و فراگیری مفاهیم و مضامین قرآن و هم تعلم حدیث، اینا سه مورد از مواردی است که استحباب مؤکد داره فراگیری و تعلمش. البته مواردش هم واجب هست که قبلا متعرض شدیم، ولی به صورت یک استحباب نفسی در این موارد هست و تعلم خود قرآن و تفسیر و اینها را روایتش معنا کردیم. در مورد حدیث اونها چون مقداری حدیثاشو قبل نخونده بودیم فقط آدرس دادیم. اینا مواردی بود که اینجا بود. تو ذیل این مباحث بحث کلی و اساسی مطرح شد که در واقع اختصاص حالا به یه مورد خاص نداره، با اون اینه که تعلم قرآن و حدیث و معارف دینی و اینها آیا تعبدی است یا توسلی است و اگر توسلی هست به چگونه. این طرح مبحث بود و پاسخی هم که ما گفته میشه اینجا داد اینه که توسلی است، منتها ریا در اینها موجب بطلانه و اینجور نیست، موجب عقاب هست و اینطور نیست که تعبدی به اون معنا باشه که شرطش اخلاص باشه، که اگر اخلاص نباشه اصلا مصداق اطاعت نباشه. خب این چون بحث کلی بود، گرچه ما در بین بحث وارد این شدیم، ولی یه بحث اساسی و کلی است و چینش منطقی قضیه این اختصار میکنه که ما در واقع بعد از اینکه این سه بحث رو تمام میکنیم یه عنوان کلی بزنیم که ببینیم تعبدیت و توسلیت و تعلم علوم دینی. روایات، حالا روایاتی که در باب این اخلاص و ریا آمده، منابعش یه مقدار روایات در همین بهار جلد دوم بهار از صفحه 30، یعنی در واقع باب 9، که عنوان باب 9 این است که استعمال العلم و الاخلاص فی طلبه و تشدید الامر علی العالم، که عنوانش اخلاص در طلب علم هست. این باب که 56 سال نمیدونم تعداد زیاد روایات داره، پاره ای از روایاتش و همین بحث اخلاص و اصلا این ارتباط داره که میبینید روایاتش. این یک موضع از مباحث منابع روایات مربوط به اخلاص و ریای در علم. یه بخشی از اون روایات هم در همون جلد 4 در ابواب قرائت قرآن و آدرسی که قبلا دادیم آمده، که یکی از ابوابش الان دیگه من امروز همراه ندارم، جلد 4 را ابواب قرائت قرآن، باب مثلا 9 ها بود که در مورد اخلاص در تعلم و تفکر در قرآن و اینها بود. پاره ای از روایات هم در همون جلد 18 در تعلم حدیث آمده، توجه که در جلد 18 وسائل در اون ابواب احکام قضا، ابواب صفات قاضی، باب نمیدونم چند که دیروز بود 8، اینا از بهار و مسائل. البته طبعا تو خود بهارم تو اون تعلم قرآن و ایناش که حالا جلدش یادم نیست، اونجا هم همین روایت آمده، ولی دیگه اینا مشابه. در این کتاب علم و حکمت آیره شهری که اینجا ما داریم، اینجا هم خب در چند موضع آمده که حالا یه بعضی از روایتش الان میخونیم. موازی که این بحث رو ایشون اینجا روایتش آورده، یکی در همین کتاب علم و حکمت صفحه 233 تا 235 که عنوان آداب تعلم که زده، اولین ادب از آداب تعلم و اخلاص قرار داده. یه روایت اینجاست که روایاتی که میگه اخلاص را ترغیب به اخلاص در تحصیل علم داره. گروه دیگه از روایات که گروه دوم باشه در باب در صفحه 254 آمده با اون ابواب مالاین بقیف العلم، که یکی از تعلم غیر الله. این دو موزه ایست که عمده این روایات آمده. 254 که از کردم و از کنم که تو باب صفحه 321 و 406 هم از کنم که روایات آمده که ربط داره. عمده همون از کنم که دو موزه اوله، چون اون 321 هم آداب تعلیمه که اونجا در تعلیمم باز داره که اخلاص خوبه. این بحثی که ما اینجا میکنیم تعلم و تعلیم یک بابه، فرقی نمیکنه خیلی. یکم 406 که روایات 406 هم آمده که عرض شد که ریا هست، که الان روایت زیادی نداره دیگه. اینا مجموعه روایاتی است که در اینجا آمده. عمده همون صفحه 233 که اخلاص را ذکر کرده، طایفه اولای از روایات را آورده، و صفحه 254 که تعلم لغیر الله را به عنوان یک مضمون متعرض شده. ما در این بحث اخلاص و ریا و تعبدی و توسلیت به سند روایات اصلا نپرداختیم، الان هم قرار نداریم بپردازیم، برای اینکه به حد استفاده کامل در هر دو گروه روایات ما از منابع شیعه و سنی داریم و روایات معتبر هم بینش هست دیگه، چون دیگه خیلی دقت زیادی رو سند نمی کنیم چون هیچ نیازی نیست. مراجعه بکنید خیلی سند صحیح هم تو هر دو گروه ما داریم. حالا برای اینکه یه مقدار بحث تکمیل تر بشه به بعضی از این روایات در اون دو مورد اشاره میکنیم. خب ببینید، اون در اون گروه اول ما گفتیم دلالتی بر این نداره که این عمل یک عمل ذاتاً قربی است و متقدمه به تقرب اصلش که بشه تعبدی و عبادت مثل نماز و اینها. این چنین دلالتی این روایات نداره. حالا این روایاتش مثلا ایناست: طالب العلم لله عز و جل، یعنی از رسول صلی الله علیه و سلم هست که طالب العلم لله عز و جل کلغادی و راح فی سبیل الله، طالب علم مثل مجاهد در راه خداست، کسی که هجرت میکنه در راه خدا. خب بیان ثوابی است، هر امر توسلی هم با تقرب خدا این چی داره. یا طالب العلم الله افضل عند الله من المجاهد فی سبیل الله، بعضی روایات داره مثل اونه، بعضی داره افضل از اون هست. یا داره که مثلا من طلب العلم لله عز و جل لم یسب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا وللناس تواضعا ولله خوفا و فی الدین اجتهادا فذلک الذی ينتفع بالعلم فليتعلمه. که اینجا هم روایت زیبا و قشنگه دیگه، من طلب العلم لله عز و جل لم یسب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا، که در واقع اینا امارات اون تعلم لله که احساس خشوع درون، تواضع نسبت به دیگران در بیرون و خوف از خدا و اجتهاد و مصداق علم نافع هم را این قرار داده. علم نافع علمی است که این آثار برش مترتب بشه، که یه مقدار تون بحث نفع و اینها این روایات میتونه مفید باشه. باز اینجا میبینیم که بیان، یا حالا به عنوان نمونه، من تعلم بابا من العلم لیعلمه للناس ابتغاء وجه الله اعطاه الله اجر 70 نبیاً، من تعلم العلم لیحیی به الاسلام، به الاسلام تعلم برای احیای اسلام که هدف الهی است باشه، لم یکن بینه و بین الانبیاء الا درجه. و روایات دیگه که حالا اون روایت مشهور از امام صادق سلام الله علیه هست که در کافی اونها اومده و از حفص بن قیاس سند معتبر هم ظاهرا داره: من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. این روایاتی است که طایفه اولایی است که ما در وسائل و بهار و جای مختلف هست، اینجا هم یه مقدارش جمع کرده. روایت البته در همین باب هم بیش از این است. البته اینجا یه صفحه 146 هم ارجاعی داره که حالا فعلاً اونجا چیزی نداره دیگه، خاصی در اونجا نداره. این طایفه اولا که عرض کردیم از اینها فی حد نفسه استفاده تعبدیت نمیشه. طایفه ثانیه که در واقع مذمت تعلم لغیر الله رو معلوم میکنه، اون باید ببینیم دائرش چه مقداره. یه وقتی میگه هر چیزی همونطور که اینجا عنوان داده از تعلم لغیر الله برای غیر خدا منع شده، یا اینکه این اخص این روایات از این عنوان. حالا ایشون اینجا داره تعلم لغیر الله، منتها واقعش ما حالا باید بریم در متن اینها ببینیم چه مقدار دلالت داره. ما دیروز ادعامون این بود که در موارد خاصی در که عنوان ریا یا سمعه یا طلب مال و دنیا و ریاست و اینها باشه، اینا مورد مذمت قرار داده شده و حرمت داره، توجه کردی که اینا موجب عبادیت به اون معنا نمیشه. و الا اگر که اطلاق نداره اینا که هر فراگیری برای غیر خدا هر چه باشه، بلکه چیزهای خاصی مذمت شده و ما مورد مؤاخذه قرار میگیره. اون وقت میان اون روایات و این روایات با تفسیری که ما میکنیم حد واسط وجود داره. حد واسطش هم یکی همونی که علم رو برای علم اسم داره، میخواد بفهمه، یا اینی که تو من دیشب مستمسک رو میدیدم، حد واسط دیگه که فرض میشه اینه در باب صلات ایشون داره که میگه در روایات داره که نماز اگر بخوانید و عبادت بکنید برای کسب مقام و وجه و نمیدونم اینا در بین دیگران، این میشه ریا. و چی داره همونجا داره که ولی اگر نماز رو بخونی برای اینکه از موضع اتهام بری بیرون، این میگه اون ریای مبطل نیست. یعنی میخوام بگم حتی تو اون بحث نماز اونام یه حد چی واسطی فقها قائل شدن. حالا ما اینجا حالا کار به اون بحث نداریم، تو بحث ریا و اخلاص و اینها اونجا بحثای دقیق زیادی در فقه هست، جای طرح شیء ما دارم طرح شده. اون چیزی که ما میخوام بگیم اینه که این اطلاق نداره. برای اینکه یک عملی عبادی بشه یا با دلیل بیاد بگه که آها باید برای خدا باشه بدون قصد تقرب، اصلا این مصداق امر نیست، هیچ ترجیح رجحانی درش نیست، یا اینه که بیاد بگه برای غیر خدا بودن به طور مطلق بیاد بگه که گناه داره، ما اینجا هیچ کدومش نداریم. حالا حتی تو بعضی عبادات اونها اونجا هم دلیلای اونجوری نداریم، ما اونجا هم بعضی خیلیش به اجماع و اینا برگزار میشه. حالا اون اجماع و نمیدونم این حرفا ما اینجا نداریم دیگه، همچین چیزی که نداریم دیگه در باب تعلیم. توجه کردید؟ پس برای عبادیت یا با دلیل بیاد بگه که این اخلاص و نیت قربی شرط هست، یا بیاد بگه هر انگیزه ای غیر خدا ممنوع است. اینجا گفتم اونایی که اخلاص میگه نمیگه شرطه، میگه اگر با اخلاص بیاری ثواب داری، این که از طایفه اولا. این طایفه ثانی هم که دیروز بحث کردیم امروز هم یه مقدار باز روایتش رو میخونیم، عناوین ویژه ای رو داره منع میکنه و محرم میکنه، بنابراین عبادی به اون معنا نمیشه ایش کنیم. و دلیل دیگه هم که نداریم، اجماع اونها در باب صلات و صوم اونها ادله ادعا شده که حالا اونها احتمالاً تمام باشه، نباشدم اونجا یک اجماع اونها داریم که اصلا قوام اونها به نیت قربی است. اینجا نداریم اجماع و این حرفا نداریم. به اضافه اینکه طبع این اعمال هم با هم فرق میکنه، یه مقدار ارتکازات نمیذاره که ما اینجا رو عطف بر نماز و روزه بکنیم. نماز و روزه یه عملی است که سر تا پا اصلا وجهش وجه قربی است، ولی علم یه وجه کشفی و اکتشافی درشه که بدون اونم ممکنه مترتب بشه برایش. خود این هم مناسبات حکم موضوع هم یه مقدار اقتضا میکنه که اینو عطف بر اون نکنیم، علاوه بر اینکه دلیلی نداریم. نه حالا همین اینجور عنوان ما اینجور نداریم، ما خیلی فحص کردیم در روایات چینه که اینجا هست. از کنم که ببینید اینجا حالا من میخونم، از کنم که همه این هم را اگه بخونیم عیبی نداره، خیلی هاش مشابه همه هست. پس مدعای ما با تکراری که میکنیم اینه که دو طایفه روایات هیچ کدام نمیرساند که قربت شرط در اطاعت این چه هست، و اجماعی هم که احیانا ادعا میشه فقط در صلات و صوم و اینها میشه بشه کرد، یه چنین اجماعی اینجا نیست. ثانیه و ثالثا مناسبات حکم موضوع هم اقتضا میکنه که علم و تحصیل علم اونها متفاوت با مثل نماز و روزه و امثالی هست. خب حالا عناوین این صفحه 254 روایتش بعضی میخونیم. من تعلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم از منیت المرید ظاهرا نقل کردن، یا بله از عیون الاخبار ابن قتیبه که کتاب عامی است و منیت المرید نقشه. من تعلم العلم ریاء و سمعه یرید به الدنیا نزع الله برکته. اینجا داره ریاء و سمعه، ما میگیم ریاء و سمعه چی؟ نزع الله برکته و زیق علیه معیشته و وکله الله الی نفسه و من وکله الله الی نفسه فقد هلک. البته علم اینجا همه همون علم دینه دیگه، اینو بحثش تابق شده تو این کتاب تازه که این آرای متفکران اجتماعی دفتر الان تمام شده رفته زیر چاپ آقای رجبی و دوستان نوشتن، اونجا تو مقدمش اشاره به این کردن و اونا اونجا گفتن که نه روایات مطلقی داریم که علم مستحب است و مورد ترغیب قرار گرفته دنها، که معمولا اون روایاتی که به ازمان شاهد آبودن تو این بحث های مفصلی که ما کردیم معلوم شما استلال هایش کنم درست نیست. برحال علم جمع و علم دین منظور. آره بعضی روایت شاهد آوردن و روایت صدر و ذیلش رو ندیدن که اصلا چی میشه، یا دقت در اون نشده که منظور چیه. من روایت دوم من طلب العلم لاربع دخل النار، اینجا دخل النار داره لاربع دخل النار. چی ها این اربع است؟ یکی لیوباهی به العلماء او یماری به السفها او لیسرف بهی وجوه الناس الی او یأخذ بهی من العمراء. عناوین خاصه است که یا اینو که برای ریا و مجادله های باطل یا برای مقام و مال، عناوین خاصه است. این همین یجاری به العلماء یماری به السفها و یسرف بهی وجوه الناس الی، این این در روایت سشار روایت بعدی هم این همین عنوان آمده. باید بگی که برای غیر خدا، برای غیر خدا. چی؟ نه خدایی نیست دیگه، مصداقی از غیر خداست، ولی یکی هم غیر خدا اینه که آدم دوست داره میخواد بفهمه. این اصلا روایت ناظر به اون نیست. دیروز عرض کردیم این روایاتی که ما الان داریم میخونیم همه آمده معنها رو یک عناوین خاصه ای، نه مطلقه لغیر الله. یا باید اینه که اینا رو الغای خصوصیت بکنیم، بگیم اینا به عنوان مصداقای لغیر الله، یا اینکه نه برای چی الغای خصوصیت بکنیم؟ نه، این عناوین مذمومه و الغای خصوصیت دلیل نداره. ما اون حد واسط رو چرا بگیم عیبی داره؟ نه غیر ریایی هم میگه ممکنه برای غیر ریایی ریا نیست، ولی بازم عمل باطله. یکی تو عبادات داره میگه که اخلاص شرطه و میان اخلاص و ریا حد فاصله، منتها اخلاص شرطه و ریا گناه داره، ولی یه حد فاصله هایی داره که گناه نمیکنه ولی عملش هم مقبول نیست، شرطش نداره. ما میخوام بگم حد فاصله اینجا مصداق امره و ترغیب شرعی و اون اینا رو درش بهش تعلق میگیره. چه حالا در حد چه اون وجوب کفایی، وجوب عینی تعلم احکام اونا در حد نیاز شخصی، چه وجوب کفایی اجتهاد و اینها برای نیازهای اجتماع در علوم دینی، چه اون استحباب نفسی که اصولا معارف دین آدم هر چه یاد بگیره، همه اینها ما میخوام بگیم همین مصداق توسلی از اون قسم اوله، یعنی تعبدی به اون معنا نیست، توسلی به اون معنای عادی و معمولی هم نیست. اینم روایت بعدم باز داره که لا تعلم العلم لتباه به العلماء، باز همین عناوین اومده لیباهی به العلماء، من تعلم علما لیماری به السفها و یجادل به العلماء او لید و الناس الى نفسه فهو من اهل النار. همه این عناوین داره. این 4-5 عنوانی که اینجا خوندیم در روایات زیادی که حالا اینجا نسبتا جمع کرده، در اون 3-4 جای دیگه هم که آدرس دادیم اونها رو نگاه بکنید. من همه اونها رو بارها چی کردم، هیچ جا ما یک عنوان عامی که داشته باشیم که هر نوع غیر اللهی رو بگیره پیدا نکردیم. ما از کردم فقط راهی که اینجا وجود داره الغای خصوصیته، بگیم اینا به عنوان بله این الغای خصوصیت، بله گفتیم عرض کردیم فقط راهش الغای خصوصیت. این الغای خصوصیت به نظر من هیچ وجهی نداره، یعنی برای چی ما الغای خصوصیت؟ یا عناوین خاصی داره مذمتش میکنه، ما بگیم حالا یک کسی علم رو برای اینکه میخواد چیزی یاد بگیره اینم داره، اینم گناه داره؟ اصلا ارتکازات با اینجور نیست. حالا همینجوری ایشون و خیلی‌ها دادن از تعلم غیر الله، این مذمومه، کراهت داره یا حرمت داره؟ حالا حرمت داره با توجه به اینا، حالا چه کراهت و حرمتی هر کدوم، ولی ما میخوام بگیم نه، این برای چی؟ این الغای خصوصیت یه وجه جدی و قوی میخواد که واقعا دادن الغای خصوصیت بکنه. یعنی مصداق امر نیست، اگر الغای خصوصیت بکنید این باید بگید حرمت داره، وانی که هیچ که نمیتونه بگه این حرمت داره. شما دارید همراه ما هستید، دارید جواب ایشونو میدید. نه حرام است، بله منتها مصداق امر نیست، درسته؟ ما میخوام بگیم، ولی ما میخوام بگیم که این رقم کاری مصداق اون امر هست، با این اون امرها مصداق داره پیدا میکنه. نه نه تفقهو فی الدین که امر ده. حالا اینو به آخر میگفتیم، حالا یعنی الان هم میگیم دیگه، این اوامری که ما داریم مطلقه، اصل در اونا هم توسلیته. ما باید از بیرون یه قیدی بیاریم که این تعبدیتش رو ثابت بکنیم. اصل در اوامر اطلاقش اقتضای توسلیت میکنه. لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لا یتفقهوا فی الدین ولا ينذرهم ان یتفقهوا، امر اصلا توسلیت. اون جایی هم که میگه علم یاد بگیری، دین رو یاد بگیری، حدیث رو، قرآن رو، از توسلیته. اون دلیل جداییست. ما میخوام بگیم این اقتضای تعبدیت نمیکنه. مرده رو دفن کردن هم میگه ثواب داره. نمیدونم قضای حاجات مؤمن هم روایت اومده ثواب داره. اگر صرف روایاتی که میگه ثواب داره بگیرید، شما همه چیزا باید بگید توسلی یا بگید تعبدیه. این که دلیل نمیشه. آره، اگر مقابلش یه دلیل مطلقی داشتیم که هر گونه غیر اللهی حرام است یا چیه، اینم خوب بود. ما گفتیم برای عبادیت یکی از این دو دلیل باید داشته باشیم. یه دلیل اثباتی بیاد بگه قربت اینجا شرطه، کمون که در باب صلات اونها بعضی آیات رو بارده و حداقل اجماعه که قربت شرط جزء امر مأمور به. یا اینه که دلیلی بیاد بگه که غیر قربت هرچه هست مطلقا این حرامه یا مخرب عمله. ما میخوام بگیم اینجا هیچ کدومش نداریم. دلیلی برای اینکه قربت شرط ما نداریم. ادله فقط میگه اگه قربت داشتی ثواب میده، درجه انبیا پیدا میکنی، چنین و چنان. این که تو انواع و اقسام توسلیات این تعابیر آمده. این روایات هم که بعضی ها گمان کردن که لغیر الله مطلقه، میخوام بگیم لغیر الله نیستیم. یه عناوین خاصیه رو تحریم کرده. الغای خصوصیت وجهی نداره، بلکه به قول خود شما جواب آقای رزاقی میشه داد که اگر شما بخواید الغای خصوصیت بکنید اینجا، حتی تعلم للعلم را هم بگید اینا میگیره، باید بگید ملتزم بشید که تعلم للعلم حرامه طبق اینا، مثل ریا. این خیلی ارتکازات ما با این مساعد نیست. مبتل که الان اینجا خیلی چیز اینجا ما عدله ما همه حرام را میگه. دخل النار، خدا روز قیامت به سرش میزنه. چی با این عتاب شدید ما داریم. نه حرام نیست. اونجا دلیل داریم آقای رئیسی، اینجا دلیل نداری. گیر فرق اینجا اونجا همینه. اونجا دلیل داریم، اجماعی داریم که آقا نماز جزءش قصد قربت. ما اینجا دلیل نداریم که تعلم علم جزءش یا شرط لاینفک این امر و اطاعت قصد قربته. تازه اونجا میگم خیلی دلیل لفظی محکم نیست، اونجا به یه اجماع آخرش درست میکنن. راجع کردید؟ ولی خب حالا راه چی داره؟ این اجماع که نمیشه اینجا آورد، باب جداییست، طبعش اصلا جداست. دلیل اینجا هم که دلیلای اثباتی که چیزی نمیگه به ما، فقط میگه بله کار خوب بکن، اینا برای خدا باشه ثواب داره، هر کاری برای خدا بکنی ثواب داره. تو البته علم به طبیعتش اینه که ثوابهای خیلی بالایی داره، درجه انبیا پیدا میکنه علم برای خدا. این روایات هم که عناوین خاصه است، میگه حرام اینها. چطور میتونیم الغای خصوصیت بکنیم از تعلم علم برای علم بگیم اونم حرامه؟ نفهم عرف نیست. یعنی این حرمت رو شما ببرید رو تعلم علم للعلم، اصلا تو نماز به ذهن شما نمیاد که حرام باشه. اینجا به ذهن میاد کسی بگه آدم میخواد چیزی بفهمه، بگیم حرام ده، شر داره، میگه دخل النار و کذا و کذا، اینجا چیزی نیست. یه عرف چون تئوری نداشته، فهم دقیق نداره، اینجوری ما همینجا خیال میکنیم نه همش اینه غیر الله. کتاب هم که می‌نویسیم اینجا، خب مرور اجمالی نمیخوام تنقیص بکنم کسی دیگه، نمیگه نه غیر الله. ولی آدم دقیق که میشه یعنی چی غیر الله؟ یعنی میخواد بگه برای علم رو، برای علم هم بخوای یاد بگیری حرامه، دخل النار. اصلا الغای خصوصیت اینجا عرف نمیپسنده. یعنی دقیقا عرف فرق قائل اینجا. در اونجا هم همینه. عرض ما اینه که من میگم با اجماع اونجا درست میشه. اونجا ما اگر اون اجماع و یکی دوتا دلیل نداشتیم، این حرف اونجا میشه زد. راجب کردی؟ منطقه خب اونجا اجماع داریم، قوی هم هست. حالا یه آیه هم یکی دوتا دلیل لفظی هم هست. و الا عرض ما اینه که صرف اونجا هم همینطوره. صرف روایاتی که میگه ریا و امثال اینها، اونو نمیشه دلیل قرار داد که قربت شرط اونجا. دلیل دیگه میخواد که بگه قربت جزء مأمور بهه، ولی این عناوین نمیشه الغای خصوصیت. تازه اون وقت نماز ممکن آدم الغای خصوصیت بکنه به خاطر اون اجماع و ارتکازاتی که وجود داره، ولی اینجا اتفاقا عرف الغای خصوصیت که مساعد با الغای خصوصیت نیست که بگه این حرمت و اینا رو میبره رو حتی تعلم للعلم لغرض تحصیل العلم، اصلا ارتکاز این با این مساعد نیست. نه این که دلیل نمیشه، منتها شما باید دلیل بیاری از اون ورش. ما ببینید جان سخن ما اینه که در هر عملی یکی از این دو راه داره برای اینکه ما اون عمل بگیم عبادته، یا دلیل بیاد بگه القربت و شرطون و جزءون للمأمور به، که در باب صلات و صوم اینا داریم این، حالا یا اجماع یا لفظی اینا، یا دلیل نفیی که بیاد به که هر غیر قربتی ممنوع است، حرامه یا مبتله یا امثال اینا. ما در باب نماز هم از راه دوم وارد نشدیم و هیچ کم استدلال نکرده که چون ریا باطله پس یا قصد قربت شرطه راجع کردیم. تازه اونجا اگرم کسی بیاد میتونه الغای خصوصیتی بکنه و بگه که این نفی یک عام مطلقه با الغای خصوصیت و عملا میشه قصد قربت. در باب علم ما میگیم اون دلیل که نداریم، این دلیل این طرف هم الغای خصوصیتش ارتکاز عقلایی نیست و عناوین خاصه میگه حرامه، این که ما هر عنوان دیگه هم بگیم حرامه این الغای خصوصیتش وجهی نداره، ولو برای علم باشه، برای محبت علم باشه، وقتی وجهی نداره این دلیل حد خودشو داره. بعد میگه این ریا اینجا تو علوم دینی ریا و برای دنیا اینا رو تحصیل کردن حرامه، مذموم اینها، ولی اگر این نبود باید قصد قربت باشه، نه دلیل نداریم، نه الغای خصوصیت اینجا ارتکاز عقلا و همراهشه، نه دلیلی داریم که اثباتا بیاد بگه قصد قربت شده. اون حالا باید معنا کنیم چطور دلیل برای میشه لا عبادته که تفکر؟ نه اون نه بله نه نه اون یه نوع مبالغه است. البته حتما باید اون روایت هم بپردازیم، این حالا طلبتون باشه که اونا رو باید بحث بکنیم. یه جایی دیدم تو این تعلیقای این کتاب هم یه جایی بحثی شده از این که عبادت بودن اون چطوری است، ولی اون که میگه لا عبادت لا این مبالغه است اگرم باشه لا عبادت که تفکر و تفکرم عبادتی که در روایات میگه این که عمل توسلی هم برای خدا که باشه اون وقت عبادت، این زیاد داریم، تفکری که در راه خدا باشه و برای خدا باشه واقعا عبادته. این توسلیاتی که بلعرز میشه عبادت الا ماشاءالله ما در روایات داریم که تعبیر عبادت ازش شده. عبادت اصطلاحی نیست که عبادات به ذات را فقط بگیره، اونجا قید میخوره بهش به تفکر، تفکر دینی برای خدا و عبادت شدنش هم اهم از ذاتی و بلعرز بودنشه، با این بلعرز بودن هم سازگاره. نه حالا توجهش خوبه بد نیست که اون دلالت نداره بر این مسئله. بله عبادت به ذات اونیست که قربت شرط و جزشه، عبادت بلعرز هر توسلی است که با یه قصد قربت میشه عبادت، همه چیز میشه عبادت، سر کلاس اومدن هم میشه عبادت باشه دیگه، ولی اینکه تعبدی که نیست، هر مباهی و هر چیزی میتونه هر شبات که اینا اونجا هم که مثلا اون من اراده به دنیا و اونها هم که در بعض روایات رو اونم باز همون مال دنیا و مقام دنیا منصرف به اون جهته. این روایت حالا دیگه تا آخر ببینید چیز تازه دیگه تو این روایت نیست، همش داره که لخصال اربع یا سلاس عرض کنم که امثال اینها. حالا این بحث کلی ما، استدلال کلی ماست برای این نظریه که عرض کردیم اینجا که تعبدینی، دو تا نتیجه گرفتیم، اینا تعبدی نیست و قصد قربت در شرط نیست، یک، دوم اینکه قصد قربت در اینها موجب یک تعبدیات بالعرض میشه مثل همه توسلیات، منتها با مراتب شدید و خیلی سوم اینکه ریا در طلب علم دینی حرامه و موجب عقابه، اما در علوم فیزیک و شیمی و علوم دیگه نه، این دلیل ما نداریم، این فقط در علوم دینی. این سه تا گزاره و نتیجه است که ما اینجا گرفتیم از این مجموعه بحثا. تعبدی نیست، قصد قربت در اینجا موجب ثوابهای مؤکده، و سوم اینکه قصدهای مثل ریا، این چهار پنج عنوانی که اینجا اومده به همین عناوین موجب حرمته، اینم در علوم دینی. و در غیر علوم دینی دیگه این حرف نیست، توسلی است و عرض کنم که ریا اونها هم درش هیچ مشکلی نداره، برای دیگران، برای مقام، مال، علم چی بکنی. از همینجا تو نظام تربیت اسلامی واقعا یک نتیجه دعب ما نیست که خیلی حال زیاد تو این تحلیل های تربیتش وارد بشیم، ولی دیگه ببینید که اصلا دو با وادی شد با تحصیل علم دین. درسته که تحصیل علم دین تعبدی نشد، ولی یه حکمی در کنارش هست که میگه این برای طلب علم، دنیا، ریاست و امثال اینا نباشه. با کمال تأکید میخواد اینا ابزار نشه. و چقدر مشکله واقعا توی جامعه دینی، چقدر مشکله که آدم خالی بشه از این انگیزه ها. خیلی کار دشواریه. خیلی. البته حالا ما اون عنوان استقلال به دین داریم، به دین داریم که بعدا تو روایات تفسیر شده، اینو ان شاء الله آینده روش صحبت میکنیم که آیا این نوع نظام معیشتی که روحانیت داره آیا استقلال به دین هست یا نیست. این جای بحث روایات هم داره، بعدم بخونیم. گاهی هم همین روایاتی که مثلا سروشونا بهش تمسک میکنن، اون روایت حالا تفاسیر خاصی در روایات ازش به عمل اومده، اون بحث جدایی میکنیم ازش. ولی به هر حال فی الجمله روشنه که در اینجا اینا نباید ابزار معیشت و مقام و ریاست قرار بگیره، ولی اینکه نه، کسی برای فیزیک و شیمی بخونه که رئیس جایی بشه، مقام و موقعیتی پیدا بکنه، مال پیدا بکنه، هیچ مذمت شرعی و حرمت شرعی و مذمت اونجوری نداره. پس چه علم دین چه علم غیر دین، هر دو توسلی هست و هر دو وقتی هر دو توسلی هست در این جهت مشترک هست. این نتیجه که میخوام بگیریم، اما در دو چیز متفاوتن. یکی این که با قصد قربت ضمن این که هر دو ثواب پیدا میکنن، اما ثوابهای علم دین با قصد قربت خیلی بالاست، قابل قیاس نیست با اونای دیگه. این یک. دوم این که در از این طرفش امتیاز تو علم دین که ثوابش خیلی بالاست وقتی با قصد خدا باشه. فرق دوم اینه که برای ریا و مقام و مال و مقام داشتن تو اونا اشکالی نداره، ولی تو اینجا خیلی مذمومه. یک مشوق داره، یک از کنم که بازدارنده داره. این دو تمایز جدی است میان علم دین و علم علوم غیر دینی. حرامه؟ نه، ظاهر اینا حرمته. بله، ما قائل حرمت میشیم، ولی در این حال احتمال کراهت شدیدم چیزی که میشه طرحش کرد، خیلی بی ربط نیست، ولی ظاهر اینا نهی وعده عقاب هست و اصل حمله بر حرمته. خب میبینید که مسئولیت آدم خیلی سنگین میشه واقعا. پا در این وادی گذاشتن هم امتیازات خیلی بزرگی داره که مقام انبیا و چیه حرفا، و هم این عوامل داره که منقصت میاره برای شخص خیلی. بله، حرامه. هر لغیر الله نه، ولی ریا حرامه. ریا در نماز حرامه. یعنی شما وقتی که ریا میکنی در نماز، هم نماز باطله، هم حرمت دارید مرتکب میشید، نه فقط هوا. بله بله بله، برای اینکه برای پول دادن بله حرامه. یا میگه من حالا اینجا نماز قشنگ میخونم، اینا بهم اعتماد بکنن، خودم میرم نماز قشنگ خوب میخونم تو خونه میرم، این هم عملش باطله، هم کار حرام داره انجام میده. مهمه من نکته تربیتش اینه که یعنی اصولا مناسک دینی و علوم دینی نمیخواد ابزار دنیا بشه، یعنی ساحتش رو میخواد حفظ بکنه، اون خلوص رو در اونا خیلی مهمه. اونا اون وقت بحثه که این پول که میدن دایی علی دایی بر مقدماتشه، به خاطر همین بحثی که اون وقت اون گیر پیدا میشه که استیجار که میکنی نماز این پول میگیره برای چی؟ نماز استیجاری خب بحث بوده دیگه، به خاطر همین مشکل. حالا یه فرمولای دایی علت دایی و یا بر مقدمات و اینا پیدا کردن که جای خوده ایش. نه ما چطور؟
چه علم دینی اگر برای خدا
مالا باشه حرام، اما اگر خود غیر دیش بمنده؟ چون این ادله ما طبق بحثی که سابق کردیم این ادله همش در مورد علم جانی علم دین، چه آره طبقه چه یا به خاطر اصطلاح جدیده یا به خاطر انواع قرائنی که تو اینا وجود داره، از سر و روش میباره قرائنی که بحثش فضای علوم دینی و تفقه در دین و ایناست، بعضیش هم که مشخصا در قرآن یا حدیث وارد شده اصلا. این طبق علل مبناست دیگه. خیلی خوب، این بحث ما و نتایجه گرفتیم. حالا ازف الازالک به این استدلالایی که ما کردیم، مثلا بعضی روایاتی که عرض کنم که یه مقدار تقویت میکنه اون چیزا، مثلا در این روایت همین صفحه 258 روایت 1059 از امام صادق علیه السلامه که در همین کتاب آیر شریفی وصیتی علی محمد ابن نعمان که روایت حالا سندش تو حفل اقول سندی نداره ولی حالا معیدیست، میگه یبن نعمان یبن نعمان لا تطلب العلم لثلاث لترائی به الناس ولا لتباهی بهی ولا لتماری، بعد داره ولا تدعه لثلاث، به خاطر این عوامل هم علم رو رها نکن، رغبتن فی الجهل و زهادتن فی العلم و استهیاء من الناس، رغبتن فی الجهل و زهادتن فی العلم و استهیاء من الناس. نه این نیست، حالا یه روایت دیگه بود که اینجا نیست، جای دیگه دیدم، حالا دستم نیست، حالا بعد ازم کنم، این به خیلی به درد ما نمیخوره. این معید رو فعلا من چیزی ندارم الان اینجا آزستش ندارم، بعدا عرض میکنم. الان قاعده این بحثی که اینجا انجام دادیم، حالا اینجا یه بحثی اینو من از اینجا استفاده کردم، طرح این مبحث در صفحه 259 ایشون عرض کنم که بیان ایشون اینه، میگه نقلت بعد الاحادیث فی مقابل احادیث هذا الباب، میگه در مقابل این احادیثی که تأکید بر اخلاص در نیت میکنه، احادیثی داریم که احادیثی داریم که معارض این هاست. سه تا حدیث نقل میکنه که معارض این هاست، که میگه علم را برای غیر خدا هم شده برید کسب بکنید. توجه کردید؟ من طلب العلم لغیر الله لم یخرج من الدنیا حتی یأتی علیه العلم، میگه کسی که برای غیر خدا تحصیل علم بکنه، این لم یخرج من الدنیا تا اینکه علمش بشه خدایی و اینها، و من طلب العلم لله فهو کالصائم نهار، که نوعی ترغیب میکنه به تحصیل علم ولو برای خدا نباشه. حدیث دوم ان الرجل یطلب العلم و ما یرید الله، یطلب العلم و ما یرید الله فما یزال به العلم، همچنان علم با او سر و کار داره، حتی یجعله لله عز و جل، نهایتا او رو به خدا میرسونه. حدیث سومم تعلم العلم ولو لغیر الله فانه سیسیر لله، این سه تا حدیثی که البته اینا به نحوی معارض اون هاست که اونا میگفت از کنم که چی بود، این احادیث البته همش ضعیفه، مطال ایشون هم حالا برده که اولا میگه ضعیفه، بعدم میگه که این نمیخواد ترغیبی بکنه، این در واقع داره چی میکنه؟ داره یک واقعیتی میگه که علم اگر انگیزه الهی هم نباشه، علم ما رو به خدا میرسونه. این دوتا جوابیست که اینجا در این تحلیل این کتاب آمده. اما رو مشی که ما پیش رفتیم، این روایات مطلقه، برای غیر خدا هم ایبی نداره تحصیل بکنید، آخرش به خدا میرسه. تو میگه این مطلقه، غیر الله یه شقش ریا و سمعه و این حرفاست، یه شقش هم اینه که علم برای علم دوست میداره یا یه شخصی خودشه، اون عناوین نیست. ما میگیم این مطلقه، اون روایات میاد چی میکنه؟ تغییرش میزنه لغیر الله، اگر برای ریا و سمع و چینا باشه این نه تغییرش نمیکنه، ولی اگر علم برای علم باشه این باقی میمونه در این اطلاقا، اتفاقا یک چیز خوبی برای ما میشه اینا. این روایات میگه برای غیر خدا هم شد تحصیل بکنید، عاقبت خوبی داره. این لغیر الله اطلاق داره، لغیر الله یعنی برای خود علم، یا برای ریا و سمعه، اون روایات میشه مقید، این میشه مطلق، تقییدش میزنه و قضیه راحت حل میشه. این بحث اینجوری هم نمیخوره. البته این روایتش خیلی قوی هم نیست، این روایت هم نباشد، اما حرفمون هم حرفه. سه تا روایت. چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ اونا میگه این میگه تعلمو ولو لغیر الله، اون میگه نرید علم را، لا تتعلم لتباهی به العلماء. اثبات و نفیه، مطلق و مقید و داستان هایی میشه. نه اکثر نمیشه. نه با اصلا علم از بشر یه انگیزه حقیقت جویی و اون مصداقی زیاده به اکثر که به عنوان نیست، به واقعیتشه. اون کم نیست، تقصیر اکثر نیست، اقل از او باشه ایبی نداره. دو تقصیر اکثر مستحجن اینه که در اون مطلق یک افراد نادر غیر متنابه باقی بمونه. اینجور چیزی نیست تحصیل علم برای اینکه آدم چیزی بفهمه. این که اتفاق همین علم هم هست که میگه این آخرش تو رو یه جایی میرسونه. میگه تن آدم که اعتقادم نداره اصلا، ولی میره یاد میگیره، یواش یواش به نجات میرسونه. ولی وقتی که با یه نفس مریضی اصلا برای ریا و طلب دنیا بیاد، این خارج از اینه. مثل اونو گفت که من بذار تا لومه بخونم امام نقل میکنه تو درس، بذار تا شرح لومه بخونم برم پدر یا اخوند دیمونه در میارم، از قد درش میکنم اون موقعیت دیو رو میگیره. همش زیاده، ولی تقص اکثر مستهجن نمیشه. اینا هیچ کدوم سند نداره، این معارضه سند نداره، سند نداره. اون روایات که زیاده و سند معتبر داره، استفاضه قطعی داره، خیلی نداشته باشه، ولی ما که ضرری نداره. ما میخواییم که اصلا این روایات چیده تازه به ما نداده. آره خود معیدمون میکنه، معیدمون میکنه، ولی ما میخواییم بگیم مضری به چه با اون قبلی ها نیست، اطلاق و تقییده. این نیست که اینجا توجه بهش نداشتن. خب آره. که ایشون هم تلقی معارضه کرده، ولی اطلاق و تغییر میشه. خیلی به حال ما تغییری نمیده این بحث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.